با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر طالبان را به دست داشتن در حمله های هدفمند در کشور متهم میکند، اتهامی که طالبان رد میکنند. همین در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه جای دارد. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. با خبرها آغاز می کنیم. به دنبال ادعای رسیدن تلفات به غیر نظامیان در نیمروز، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواستار حفظ جان غیر نظامیان در کشور شده. قرار است محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان برای دیدار با مقامهای پاکستانی امروز به اسلام آباد برود و در جریان زد و خوردها در تظاهرات دیروز در جنوب عراق یک پلیس کشته شده و 45 معترض زخم برداشتند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید گزارش‌هایی را که ادعا می‌شود به غیر نظامیان در ولایت نیمروز تلفات وارد شده است بررسی می‌کند. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون دیشب در توییتر گفت که از این رویداد در حال خبر داده می‌شود که چند روز پیش اعضای یک خانواده به شمول کودکان در حمله هوایی در هلمند کشته شدند. خانم اکبر افزوده که این پذیرفتنی نیست و حکومت باید از غیر نظامیان حفاظت کند. به اساس گزارش ها شماری از باشنده های ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز دیروز گفتند که شنبه شب در حمله هوایی در این ولسوالی حداقل 14 غیر نظامی کشته شدند. آنها جسدها را با خود به شهر زرنج مرکز آن ولایت آورده بودند. مقام های محلی ولایت نیمروز گفتند که در عملیات نظامی در ولسوالی خاشرود 12 عضو قطعه سرخ طالبان کشته شدند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان اما گفته که در حمله هوایی در ولسوالی خاشرود غیر نظامیان جان باختند. پیشتر قلوردوی 215 میوند نیز گفته بود که در مورد ادعای کشته شدن غیر نظامیان در نیمروز تحقیق میکند. یک مقام محلی ولایت هلمند میگوید که در حمله موتربمب به پوسته نیروهای خیزش مردمی در این ولایت یک تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. این مقام که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت این حمله شام دیروز در شهر لشکرگاه صورت گرفت. یک منبع دیگر گفته که در رویداد 15 تن زخمی شدند. مسئولیت حمله را هیچ گروه هنوز نپذیرفته. قرار است محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در یک سفر رسمی امروز به پاکستان برود. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه به روز یکشنبه گفت که آقای خلیلی در این سفر با صدر اعظم عمران خان، وزیر خارجه شاه محمود قریشی، رئیس اسامبله ملی اسد قیصر و برخی دیگر از مقام‌های آن کشور دیدار خواهد کرد. پیش از این یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر ماه گذشته میلادی به پاکستان رفت و با مقام‌های آن کشور دیدار کرد. کرکت بورد افغانستان میگوید که گرفتن آمادگی برای بازی‌های یک روزه با آیرلند در امارات متحده عربی ادامه دارد. فرید هوتک سخنگوی این بورد:
تیم ملی کرکت افغانستان در امارات متحده عربی کمپ تمریناتی خویش را آغاز نمود. جهت کمپ تمریناتی تیم ملی کرکت افغانستان با سه آمادگی با سه مسابقه بین المللی در برابر آیرلند می باشد. قابل یادآوری است که این سه مسابقه پنجاوره با میزبانی افغانستان انجام خواهد شد.
قرار است بازی های پنجاوره یا یک روزه میان تیم های افغانستان و آیرلند در 21، 24 و 26 ماه جنوری برگزار شود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها کیست که در جریان تظاهرات در جنوب عراق یک پلیس کشته شد و 45 اعتراض کننده زخم برداشتند. تظاهر کنندگان به روز یکشنبه در شهر ناصریه تا یک گرد همایی خواهان آزادی اعتراض کننده های شدند که در جریان تظاهرات چند روز پیش بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، اعتراض کنندگان تایرهای موترها را به آتش کشیدند و یک رای عمده ناصریه را مسدود کردند. بریتانیا میگوید در جمع‌آوری 1 میلیارد دلار از اهدا کنندگان جهانی برای فراهم کردن واکسن کرونا به کشورهای فقیر جهان کمک کرده است. بریتانیا گفته که در چارچوب یک برنامه ویژه جهانی که به هدف مقابله با کرونا روی دست گرفته شده، وعده 548 میلیون پوند را داده است. و صدر جباروف به عنوان رئیس جمهور نو قرقیزستان انتخاب شد. انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور به روز یکشنبه برگزار شد. جباروف در حال رئیس جمهور نو قرقیزستان برگزیده می شود که اعتراض های گسترده به دنبال انتخابات جنجال برانگیز پارلمانی ادامه دارد. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان طالبان را به دست داشتن در حمله های هدفمند اخیر در کشور متهم می کند.
طالبا مسئولیت حملات هدفی و ماین‌ها را در کابل نمیگیرد، با خاطر اینکه میترسن که توافقشان با امریکا از بین نبرن.
طالبان این اتهام را رد میکنند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد میگوید بیش از 18 میلیون شهروند افغانستان نیاز فوری به کمک های بشری دارند و شکایت باشندگان کابل از افزایش بهای مواد سوخت در بازارهای پایتخت.
زمستان که شد مصارف بالا میره، اگر یک خانه در تابستان در 2 کیلو گاز پردیش میشه، حالا در 4 کیلو نمیشه. هر فامیل هم تو
سلام مجدده میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان می گوید در حملات هدفمند اخیر در کشور طالبان دست دارند و هدف آنها افزایش بی‌اعتمادی مردم به نظام است. طالبان با رد دخالتشان در حمله های هدفمند میگویند این حملات را کسانی انجام میدهند که مخالف برقراری صلح‌اند. در ادامه قتل های هدفمند در افغانستان سخنگوی ریاست تصدی محافظت عامه و 2 تن دیگر در انفجار ماین مغناطیسی دیروز در کابل کشته شدند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
دفتر امرالله صالحی معاون اول رئیس جمهور افغانستان طالبان را در حملات اخیر هدفمند دخیل می داند. رضوان مراد سخنگوی آقای صالحی بر رادیو آزادی گفت
این دلیل که طالبا مسئولیت حملات هدفی و ماین‌ها را در کابل نمیگیرد، تمام مردم افغانستان به آگاه هستند که طالبا به خاطر اینکه میترسن که توافقشان با امریکا از بین نبرن و وقتی امریکا وعده کرده بودن چون اهمیت برش مردم افغانستان نداره که ما در شهرها و در کابل حملات نمیکنیم، دیگه جنگ خودمون متمرکز ساخته به کابل از نگاه چسبکی و ترور هدفی. فقط هدف همیست که چطور تیم ششونی ما به رهبری امرالله صالحی معاون اول رئیس جمهور برنامه شان اقام جلوه بتن. دوم هدفیست که چه رقم نظام بدنام بسازه، یک اذهان مخشوش کنه.
در ادامه حملات هدفمند دیروز ضیا ودان سخنگوی تصدی محافظت عامه همراه با 2 همکارش در اثر یک حمله انفجاری کشته شد. در 2 ماه گذشته بر علاوه الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، شماری از خبرنگاران، فعالان مدنی، کارشناسان سیاسی و دیگر شخصیت‌های شناخته شده در چنین حملات کشته شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان دخالت این گروه در حملات هدفمند را رد کرده است. وی در توییتر خود قوای افغان را مسئول حملات مرگبار در ولایات دانسته و در عین حال مسئولیت حمله بر شمار نیروهای افغان را پذیرفته است. طالبان در 29 فوریه سال گذشته توافقی را با آمریکا امضا کردند که در آن وعده کاهش حملات بزرگ در شهرهای بزرگ را دادند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به تاریخ 2 جنوری گفت که از حدود 1 سال به این طرف هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشده، رقمی که در سال 2019 20 تن بود. در چند ماه گذشته در کنار تلفات نظامیان، شمار تلفات غیر نظامیان افغان هم افزایش یافته. ملل متحد گفته که در 9 ماه اول سال 2020 در جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان 6000 ملکی کشته و زخمی شدند. کشتارهای هدفمند اخیر نگرانی افغانها را شدت بخشیده، ولی رضوان مراد سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری میگوید برای جلوگیری از چنین حملات در همکاری مردم تلاش دارند. با وجود آنکه حملات بزرگ در کابل در این اواخر کاهش یافته، ولی کشتارهای هدفمند و حملات ماینهای مغناطیسی افزایش یافته است. از سوی دیگر طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان دیروز بر رسانه ها گفت چند فرد دستگیر شده به اتهام حملات هدفمند اعتراف کردند که اعضای طالبانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد در گزارش میگوید که 18.4 میلیون شهروند افغانستان نیاز فوری به کمک‌های بشری دارند. در این گزارش آمده که از هر دو کودک زیر 5 سال در این کشور یکی از آنها به سوی تغذیه دچار است. در این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید در سیمای فصل زمستان تنها به 1 میلیون تن که بسیاری آنها بیجا شدگان داخلی اند مواد غذایی توزیع خواهد شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مرکز درمان کودکان سوء تغذیه در شفاخانه حوزه هرات. کودکانی که تغذیه ناسالم پایشان را به این مرکز درمانی کشانده است. عبدالقیوم که باشنده اصلی ولایت بادغیس است، کودک 1 ماهه‌اش را که دچار سوء تغذیه شده به این مرکز آورده است. میگوید مادر این کودک زمان تولد نوزادش جان باخت و کودکش به علت نبود شیر مادر و فقر بیمار شده است.
گریه میکرد بعد که آوردن سوی تغذیه داشت، خوردن اجزا است، سینه بغل داشت. سینه بغلش خوب شد، سوی تغذیه خوب شد، غلنجش خوب شد، الان به شیر اومده شیر میخوره، ولی اون کودک ما آوردن بدون مادر است، مادر نداره. مادرش پوت کرد دیگه. من که به دنیا آمده مادرش پوت کرده، من به زن خودم آوردم.
به اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، از هر دو کودک در کشور یکی از آنان دچار سوء تغذیه است. فقر و دسترسی محدود به مواد غذایی سالم علتهای اساسی افزایش سوء تغذیه میان کودکان در کشور خوانده می شود. در گزارش سازمان ملل 18.4 میلیون افغان نیازمند فوری کمک‌های بشردوستانه هستند، رقمی که نسبت به سال پار تقریباً 2 برابر افزایش یافته است. همه‌گیری کرونا و تأثیرات اقتصادی بهداشتی ناشی از انتشار این ویروس سطح نیازمندی شهروندان افغانستان را 2 برابر ساخته است و این کشور را در رده دومین کشور نیازمند جهان به سیستم غذایی سالم قرار داده است. با این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید آنان در 3 ماه زمستان تنها به 1 میلیون نیازمند میتوانند مواد غذایی توزیع کنند. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی:
حوادث طبیعی است و همچنان حوادث غیر طبیعی، جنگ‌های داخلی، این دو مسئله سبب میشه که تعداد نیازمندان بیشتر شود و کمک‌های بشردوستانه. و همین سال ما بر اساس پلان زمستانی ما تنها در 3 ماه زمستان به 1 میلیون نفر آمادگی داریم که اونا احتمال متضرر شدنشون از هر حوادث و احتمال بیشتر شدنشون میره.
به اساس این گزارش 162 سازمان بشردوستانه در افغانستان فعالیت دارند که با همکاری دولت افغانستان توانایی کمک به 15.7 میلیون افغان را در 1 سال دارند. اما با وجود فعالیت نهادهای مختلف کمک رسانی در 20 سال اخیر، وضعیت معیشتی شهروندان به خصوص در دوردست‌ها تغییر چندانی نکرده است. فقر، بیکاری و عدم دسترسی به سیستم غذایی سالم هنوز دامنگیر کتله عظیمی از شهروندان کشور است.
در این حال شماری از باشندگان کابل میگویند بهای بلند مواد سوختی در زمستان آنان را با مشکل روبرو کرده. فروشندگان مواد سوختی میگویند که اخاذی‌ها در شهرها و مالیه بلند دولت باعث افزایش بهای آن شده. از سوی دیگر وزارت صنعت و تجارت میگوید که به گونه جدی است بهای مواد سوختی در بازارها نظارت میکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرمایه زمستان از سوی و افزایش بهای مواد سوختی از سوی دیگر زندگی مردم را با مشکل روبرو کرده. بمانند سالهای گذشته امسال نیز باشندگان شهر کابل از بهای بلند مواد سوختی شکایت می کنند. اینجا مرکز فروش عمده گاز در خوشحال خان مینی شهر کابل است. سیف الرحمن هاشمی باشنده شهر کابل میگوید هر سال که سردی زیاد شده فروشندگان مواد سوختی به گونه دلخواه نرخ آن را افزایش میدهند که در نتیجه آنان که توان خرید مواد سوخت را ندارند ناچار میشوند تا با سرمایه زمستان دست و پنجه نرم کنند.
طبعا بسیار با مشکل مواجه هستند و اکثر نمیتونن که توان ازی را داشته باشن که اینا چوب بگیرن یا زغال بگیرن یا حتی گاز بسوزادن. دیگه بسیار با مشکل مواجه هستند.
عمر که از نبردهای کندز به کابل پناه آورده میگوید آنجا نبرد جان مردم را میگرفت و اما اینجا بهای بلند مواد سوختی و سرمای زمستان زندگی مردم را تلخ کرده. او میگوید روزانه 400 افغانی در میابد، پولی که بیشتر آن را صرف خرید گاز میکند.
زمستان که شد مصارف بالا میره. اگه یک خانه در تابستان در 2 کیلو گاز پردیش میشه، حالا در 4 کیلو نمیشه. هر فامیل هم تو چرا برق نیست؟
مصطفی خزان در گوشه ای از شهر کابل زغال سنگ و چوب می فروشد. او برادیو آزادی گفت که به دلیل اخاذی ها در شاهراها از سوی طالبان و مالیات بلند دولت بهای آن افزایش یافته است.
پارسال خود طالب نمی گرفت، یعنی مدت یک 9 ماه یا 10 ماه که طالب تعرفه میکنه، دیگه تخمین در تونی 500 طالب تعرفه میکنه، اون تونی 2300 هم، یعنی جمله 3200 کم 3000 تعرفه از طالب دولت زغال.
اکنون در بازارهای شهر کابل 1 کیلو گاز 50 افغانی، 1 تن زغال سنگ 11000 افغانی و 1 خروار چوب 8500 افغانی به فروش می رسد. در همین حال وزارت صنعت و تجارت که وظیفه نظارت از نرخ‌ها را دارد می گوید به هیچ کس اجازه نخواهد داد به گونه دلخواه بهای مواد سوختی را افزایش دهد. فواد احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
وزارت صنعت و تجارت دولت جمهوری اسلامی افغانستان هر ساله از بازار مواد سوختی و مواد غذایی با همکاری دیگر ادارات زیره نظارت میکنه و امسال هم این برنامه ما روی دست داریم و به کسی اجازه نخواهیم داد که نرخ مواد سوختی را بالاتر از نرخی که در بازار از طرف دولت تعیین میشه به فروش برسانه.
قابل یاد آوری است که همیشه شاروالی کابل از سپردن نرخنامه در بازار ها خبر می‌دهد، آنچه که مردم آن را کار نمایشی می‌دانند و می‌گویند هیچگاه به آن عمل نشده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:08 دقیقه صبح وقت افغانستان است و روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. فابریکه تولید سمنت جبل سراج پس از بازسازی فعالیتش را از سر گرفته. این فابریکه به هزینه 3,500,000 افغانی بازسازی شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در گوشه ای از نمای دستگاه های غولپیکر تولید سمنت، عبدلطیف 42 ساله، کارگر این فابریکه سرگرم مرتب کردن خریطه های سمنت است. عبدلطیف باشنده ولسوالی جبل سراج ولایت پروان، نانآور خانواده 8 نفری است.
خوش هستیم که نمی فابریکه ما بچله 4-5 ماه داده سما بیان. بیکاری است، دیگه کدام در کدام جنگ جواب رفتن نمیتونیم، نمی فابریکه است، کار کنیم، غریبی کنیم، نان پیدا کنیم.
او قبلا از سال 2001 در این فابریکه کارگر بود، اما حالا پس از ترمیم و بازسازی فابریکه سمنت جبل سراج به کارش برگشته است. ولی ولای 27 ساله کارگر دیگری است که در روستای اشقابات جبل سراج زندگی میکند. او به این باور است که با فعال شدن دوباره این فابریکه با افزایش ظرفیت زندگی صدها نفر از نظر اقتصادی بهتر خواهد شد.
بسیار زیاد تمام میشه. 240 نفر کارگر است. 1,000 5,000 6,000 چقدر نفر از این ناپور است. کل کارگرش از نسای نسولی جبر سراج است، گلوار است، اینوی مردم ها زیفان که کار میکنه، زحمت میکشه، اینوی که مردم آرام باشه خوش است.
عبدالقدیر مخلص رئیس فابریکه سمنت از جبل سراج در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قبلا تولیدات در 24 ساعت در فابریکه سمنت جبل سراج بین از 20 تا 40 تن بوده و فعلا تقریباتی که صورت گرفته ظرفیت تولیدی از 20 تا 70 تن افزایش یافته.
فابریکه سمنت جبل سراج به هزینه 3.5 میلیون افغانی از بودجه توسعه ریاست عملیاتی ریاست جمهوری افغانستان بازسازی شده است. فضل الدین عیار والی پروان میگوید تولید این فابریکه باید نیازمندی های محل را رفع کند.
متقاضای ما از فابریکه سمنت و شرکت واحد عملیاتی است که قراردادات مختص به یک نفر نسازد. مشکلات مردم جبل سراج نو ولسوالی که در پروان است به شمول مرکز باید در نظر در فروشات سمنت بگیرد. هیچ چیز ما انصاری نمیخواهیم.
عبدالمومن منصور معاون تولیدات شرکت توسعه ملی در مراسم افتتاح این فابریکه گفت توزیع سمنت این فابریکه را در جاهای مختلف در نظر گرفتند.
کسایی که در پروسه امرای ما کار میکنن چند روز پیش اسناد از پیششان خواستیم در 52 ولسوالی افغانستان نمایندگی به خاطر توزیع از سمنت ایجاد شده.
پس از اعمار اولین فابریکه برق در افغانستان که حدود 100 سال پیش در جبل سراج ساخته شد، به خاطر پیدا شدن انرژی برق، فابریکه سمنت جبل سراج در سال 1337 به کمک تکنیکی کشور چکسلواکیا برای اولین بار ایجاد شد. این فابریکه در جریان سالهای جنگ صدمات مختلف حوادث را شاهد بود، اما ساختار اساسیش پابرجا باقی ماند که حالا مجال یافته است زیر بازسازی قرار بگیرد.
اکنون مقیم نایب میگوید که نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند.
نشریه یورو ایشیا ریویو مطلبی را تحت عنوان طالبان رئیس جمهور اشرف غنی را مانع صلح میدانند به نشر رسانده است. نشریه در ادامه این مطلب به روند صلح افغانستان اشاره کرده می نویسد: طالبان روز شنبه هشدار دادند که تصمیم رئیس جمهور اشرف غنی در ارتباط به اینکه تا پایان دوره ریاست جمهوریش در قدرت باقی میماند به مذاکرات جاری صلح در دوحه قطر صدمه میزند. هشدار طالبان برابر بود با روزی که اعضای تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر مرحله جدید گفتگوها را آغاز کردند. رئیس جمهور غنی به تازگی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN که روز جمعه منتشر شد گفت که هدف اصلیش این است مطابق به اراده مردم قدرت را به جانشین منتخب خود بسپارد. اما طالبان در یک تبصره گفتند که اصرار اشرف غنی به ادامه قدرت در افغانستان میتواند راه حل برای پایان جنگ جاری طولانی در این کشور را از طریق مذاکره ببندد. هرچند هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته که در این مرحله مذاکرات برای آنها کاهش خشونت و برقراری آتش‌بس اولویت دارد، اما جانب مقابل موضوع نظام آینده را مطرح کرده. به نوشته یورو ایشیا ریویو، تشکیل حکومت‌های موقت در افغانستان مسئله تازه نیست و نظام کنونی این کشور هم بر بنیاد حکومت موقت در سال 2001 میلادی ایجاد شده. در مطلب می‌خوانیم که رئیس جمهور اشرف غنی آشکارا با طرح حکومت موقت مخالفت کرده. باید دستاوردهای زنان افغان در نزدیک به 20 سال حفظ شود، عنوان بحث روز پنجشنبه شورای اتلانتیک است. نشست شورای اتلانتیک زیر این نام برگزار شده بود: دستاوردهای زنان افغان و حمایت از فرصتهای اقتصادیشان عامل عمده صلح و امنیت دانسته می شود. اشتراک کنندگان نشست شورای اتلانتیک درباره دستاوردهای زنان افغان در نزدیک به 20 سال گذشته اهمیت نقش گسترده زنان در صلح و امنیت و نقش بازیگران آمریکایی در توانمندسازی زنان افغان بحث و گفتگو کردند. همزمان با پیشرفت مذاکرات صلح در بسیاری از جلسه های بین المللی، علاوه بر اهمیت نقش زنان در مذاکرات صلح، تاکید شده که پیشرفت زنان در زمینه حقوقشان در افغانستان نباید قربانی صلح شود.
اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. رهبر اپوزیسیون بلاروس به اظهارات الکساندر لوکاشینکو که گفته قانون اساسی جدید آن کشور تا پایان امسال تدوین خواهد شد، واکنش نشان داده است. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
سویتلانا تیخانوفسکی رهبر اپوزیسیون بلاروس تا حد مجدد الکساندر لوکاشنکو رهبر این کشور را در مورد تهیه یک قانون جدید اساسی تا پایان امسال و راهی آن برای یک همپرسی را رد کرده است. تیخانوفسکی دیروز در تلگرام گفت تنها یک قانون جدید اساسی در بلاروس قابل تصویب است و آن قانون اساسی که مردم می باشد. مردم آن را نوشته و مورد بحث قرار خواهند داد و مردی که از مردم بلاروس می ترسد با قانون عمده این کشور کاری ندارد. خانم تیخانوفسکایا افزود لوکاشنکو به پروژه فریبنده خود ادامه داده و تلاش دارد وقت بخرد، ولی بلاروسی ها دیگر بالای لوکاشنکو باور ندارند. رهبر اپوزیسیون عمده بلاروس همچنان گفت اپوزیسیون قبلا گفته که لوکاشنکو را به حیث رئیس جمهور به رسمیت نمی شناسد و تلاش های قانونی او برای ادامه کارش را نمی پذیرد. وی تأکید کرد که انتخابات جدید و همپرسی قانون اساسی تا پایان سال 2021 بدون موجودیت لوکاشنکو دایر خواهد شد. او گفت دفتر تیخانوفسکایا به زودی مسوده یک قانون اساسی جدید را برای بحث معرفی خواهد کرد. تیخانوفسکایا این اظهارات را بعد از آن ایراد کرد که الکساندر لوکاشنکو تعهدش در مورد تهیه یک قانون جدید اساسی تا پایان امسال را تکرار کرد، نظری که در گذشته نیز از سوی اپوزیسیون رد شده و تلاش وقت گذرانی خوانده شده بود. برنده اعلام شدن لوکاشنکو برای ششمین بار بعد از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست سال گذشته اعتراضات چندین ماه در این کشور را باعث شد. تظاهراتی که از سوی نیروهای امنیتی بلاروس با شدت سرکوب شد و منتج به گرفتاری های وسیع و ورود محدودیت بر رسانه ها شده است. لوکاشنکو در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه به مناسبت سال نو ارتودوکس که 3 روز بعد آغاز می شود از ورود تغییرات سخن گفت، ولی دقیقا نگفت که چی نوع تغییرات. او گفت فکر می کند تا پایان امسال مسوده ی قانون اساسی جدید آماده خواهد بود و بعداً در یک همپرسی تصمیم گرفته می شود که آیا بلاروس قانون اساسی جدید می خواهد یا نه.
پوشاک گرم به عنوان محافظ اصلی بدن در برابر سردی در زمستان به شمار می رود. در کشور فقیر مثل افغانستان، آنهایی که توانایی خرید لباس گرم را از فروشگاه ها ندارند رخ به سوی بازارهای لیلامی می کنند. این گونه بازارها در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گرمتر از گذشته شده. بیشتر در این گزارش.
بازارهای لیلامی در شبرغان با آمد آمد سردی گرمتر از گذشته شده. زمستان پای بیشتر مردم را به این بازارها کشیده است. بیشتر شهریان شبرغان لباسهای لیلامی را میپسندند. هم ارزان هستند و هم شیک و با دوام. فیصل 21 ساله از روستای منگوته شبرغان دنبال لباس لیلامی به بازار آمده. او میگوید از ناگزیری و فقر اقتصادی به این بازار رو آورده.
با بازار آمده میجا لیلامی خریدن. مغازه کو پول، همین وقت بیکاری به دیگه است. پول لگجاست که از مغازه بخریم ما. همین لیلامی که میخریم دیگه همین کار غریب و مال غریب است. به خاطر همین آمده میجا مغازه یک جمپر 1500 است، جا 100 رپ میخریم.
جمشید 18 ساله فروشنده لباس های دست دو در شهر شبرغان است. او برادی و آزادی توضیح می دهد که لباس لیلامی چگونه وارد افغانستان می شود.
اینا که از خارج می دهد. از خارج می مثال ژاپن یا دیگه کشورها می بوده. دبی چی می شود؟ دبی در کراچی می. از کراچی باز افغانستان می دهد اینا.
استفاده از این لباس ها گاهی برای برخی ها درد سرساز هم بوده. فریدون 2 ماه پیش با پوشیدن پتلون لیلامی مبتلا به بیماری جلدی شده بود.
از لیلامی یک پتلون خریدم، یک چند روز پوشیدم، در بدنم خارش پیدا شد. نزد دکتر جلدی رفتم، دکتر جلدی دوا داد، هنوزم احساس ناراحتی میکنم.
دکتران میگویند برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری لباسهای دست دوم باید پیش از پوشیدن با آب داغ و صابون یا پودر یک بار شسته شوند. دکتر عبدالغفور هادی متخصص جلدی شفاخانه ولایتی جوزجان توضیح می دهد.
مثلا لباس هست کسی دست دوم می پوشن یک بوشویه این بهتر است. یک بوشویه دو 60 درجه سانتیگراد نمایشین بوشویه دو دوست او گرم بوشه باز هفته و پرتا.
بازار لیلامی فروشان در افغانستان یک سو به علت فقر اقتصادی مردم همواره گرم است. از سوی دیگر جوانان نسبتاً دارا این گونه لباس ها را به خاطر مود بودن می پوشند. با باور این جوانان لباس های لیلامی خواستر هستند و در فروشگاه ها به ندرت پیدا می شوند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح وقت کابل شد. اکنون فشرده خبرها. تن مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید گزارش‌هایی را که ادامه شود به غیر نظامیان در ولایت نیمروز تلفات وارد شده است بررسی میکند. یک مقام محلی ولایت هلمند گفته که در حمله موتربم به پست نیروهای خزش مردمی شام دیروز در شهر لشکرگاه یک تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. قرار است محمد کریم خلیلی رئیس رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در یک سفر رسمی امروز به پاکستان برود. کرکت بورد افغانستان میگوید که گرفتن آمادگی برای بازی های یک روزه با تیم آیرلند در امارات متحده عربی ادامه دارد. گزارش ها کیست که در زد و خوردها در جریان تظاهرات در جنوب عراق به روز یک شنبه یک پلیس کشته شد و 45 معترض زخم برداشتند. بریتانیا گفته در جمع‌آوری 1 میلیارد دلار از اهدا کنندگان جهانی برای فراهم کردن واکسین کرونا به کشورهای فقیر کمک کرده است. و صدر جباروف رئیس جمهور نو قرقیزستان انتخاب شد. انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور به روز یک شنبه برگزار شد. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار در جستجوی انصاف پخش می شود. برنامه در جستجوی گمشده ها را هم داریم. جوانان در ولایت بامیان بیشتر برای به دست آوردن اطلاعات به رسانه های چاپی مراجعه می کنند، اما آنان از فعالیت غیر منظم و کیفیت و محتوای نشریه ها در این ولایت ناراضند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ده طول چند سال که ما این مجله ها و این روزنامه ها را مطالعه میکنم، بعضی موارد را که فکر میکنم خیلی مهمه و به درد از ما میخوره اونا را در این کتابچه یادداشت کردیم. این یادداشت های از ما هستن.
یادداشت زخیمی که برخی رویدادهای مهم افغانستان از 4 سال به این طرف گرفته شده از رسانه های چاپی در آن گنجانیده شده. زیا مفید جوانی 23 ساله ای است که موضوعات مورد علاقه‌اش را از رسانه‌های چاپی یادداشت می‌کند. او می‌گوید که به دلیل مستند بودن رسانه‌های چاپی نسبت به شبکه‌های اجتماعی و تاثیرگذاری اطلاعات آن بر زندگیش علاقه‌مند مطالعه نشریه هاست.
اینی دو هفته نامه سیمای خیرد است که رسانه چاپی که در بامیان چاپ میشه. در اینجا موضوعاتی مثل مصاحبه ها است با مسئولین حکومتی، محلی، دیگه بیشتر موارد فرهنگی و تحلیلی و بخش ادبیات شعر است. روزنامه در دنیای دیجیتال خواندن روزنامه به خاطر از اینکه استاندارد هست و یک دیگه مستند حرف میزنه اینا.
زیا مفید نشریه ها را بیشتر از بازار به دست می آورد. یک روزنامه و یا هفته‌نامه در بازار بامیان از 5 الی 10 افغانی به فروش می رسد. به گفته مسئولان اطلاعات و فرهنگ بامیان، فعالیت غیر منظم و غیر مسلسل رسانه های چاپی در این ولایت و عدم پردازش نویسندگان به موضوعات تحقیقی از چالش هایی است که جوانان علاقمند به مطالعه نشریه ها به آن روبرو اند. مفید از مشکلات رسانه های چاپی در بامیان بیشتر می گوید.
اما با وجود از اینکه من سال هاست که روزنامه ها را رسانه های چاپی را دنبال میکنم میخوانم، در بامیان رسانه های چاپی محلی یگانه مشکلی که در ای است که اینا نمیتونه آپدیت کار کنه. مشکل دیگه ای است که کمتر نویسنده های رسانه های چاپی در بامیان روی موضوعات تحقیقی کار میکنه. اینا باید روی موضوعات تحقیقی کار کنه. ما مسائل بسیار مهمی را در بامیان داریم که اینا باید رویش کار کنه.
در دو دهه گذشته در این ولایت بیشتر از 10 سالنامه، ماهنامه، دو هفتنامه و هفتنامه فعالیت میکردند که به دلایل مختلف از چاپ بازماندند و اکنون تنها 4 رسانه چاپی در بامیان فعالیت دارند. برخی از مسئولان رسانه های چاپی در بامیان نبود مطبعه، نبود امکانات مالی، عدم حمایت حکومت و نداشتن مکانیزم مشخص جهت رساندن آن به مخاطبان را از مشکلات عمده فراراه رسانه های چاپی در این ولایت عنوان میکنند. علی جوادی مدیر مسئول دو هفته نامه سیمای خیرت در این مورد به رادیو آزادی میگوید
رسانه های ما از جهات مختلف مشکلات فراوانی دارن. برای نویسندگان خود معمولا قادر به پرداخت حق و تألیف نیستن. وقتی قادر به پرداخت حق و تألیف نباشن، قاعدتا نویسنده هم تعهدی در خود احساس نمیکنه، انگیزه ای برای کوشش در خودش احساس نمیکنه. وقتی که از اون طرف نوشته های خوبی به اصطلاح جمع نشه و گزارش های خوبی گردآوری نشه و قاعدتا در مخاطب یابی همین ها مشکل دارن.
در همین حال مسئولان اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند به دلیل علاقمندی جوانان به کارهای تحقیقی و رسانه‌ای و رشد فرهنگ مطالعه نشریه در تلاش احیای دوباره رسانه‌های چاپی در این ولایت هستند. اسحاق معهد رئیس این اداره میگوید
تلاش شود، انگیزه داده شود برای نویسنده ها و برای فعالین رسانه‌ای تا دیدگاه ها و آرای از اینا توسط رسانه های چاپی در دفاتر، در انجمن ها، در همه جای علاقمندانشان برسه. مسئله دوم، تلاش میکنیم تا تمویل کننده های مالی برای رسانه ها پیدا شود به گونه ای که نه نقص آشکار قانون صورت بگیره در این قسمت و نه هم رسانه ها رسانه‌گران ناامید شود. سومش با بخش های حکومتی و دولتی به خاطر پخش و نشر اعلاناتشان تلاش میکنیم تا از ادارات اعلانات و سپرده های نشراتی به رسانه های آزاد داده شود.
جوانان مثل زیا که روحیه جستجوگری دارند و امیدوارند که رسانه های چاپی در این ولایت رونق پیدا کنند تا به گفته ایشان با سیمای این دیار باستانی بیشتر آشنا شوند.
در جستجوی انصاف
برای 7 ماه مردم مجازات شده، مرد خانه چاندند بی سرنوشت بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشریه که دیگر از برنامه های در جستجوی انصاف. شنونده های عزیز، با سلسله بررسی مشکلات هموطنان ما از نقاط مختلف افغانستان، این بار در برنامه جستجوی انصاف مشکل محمد نعیم، یکی از معلولین نظامی در ولایت فاریاب را به بررسی گرفتم. محمد نعیم میگوید از 3 سال به این طرف حقوقش از سوی ریاست شهدا و معلولین این ولایت به طور مکمل براش پرداخت نمی شود.
از معلولین سابقه از ولسوالی خوزستشون ولایت فاریاب قریه قریه شیخی میوازم مداز 3 سال میدم معاشاتی ما هر وان میریم تخصیص نیست، بزرگیده نیست، چیز نیست بودم موارد ما جواب میدم. ولس های محترم چند ماه پیش چند ارگان حیات تعیین کرد که معلولین معیبین بررسی رو کنه، معلولین واقعی که معیبین واقعی که هست و چیزایی که آدم های جور جور تیار آدم ها پنجصد خود خطر کرد معیب اصلی هم وقتا ما میخواد در بزر کردیم مالش هم ایجی رو نشده تاوان هم گرم دفتر چون خود نکرد تو حالا این روز بررسی میکنن، این سوام بررسی میکنن، دیگه روز بررسی میکنن و در این برخم منتظر سوال تقریبا 4000 نفر این برخم مالش ماندگی هست و منتظر بررسی تارم الله و جنایی و پنه میره خمی چیز هست. در این برایت فاریاب نی قانون هست، نی مقررات هست، نی دیگه چیز هست، خیر افتوس خفاص هست و رشوتخوری و نمیره خمی چیز هست.
در کجا معلول شدی؟ چند سال میشه که ماش معلولیت میگیری؟
معلول شدیم در برایت شمرغان، من این زد مرا افسر بزن، من افسر بزن بازده باز طالبان گیرم و ماشات پاشایی مبارزم کنم که باز حکومت موقت اما پس دوباره عریضه کرده و چی کردیم اما اصلاحه که چارفادستر در ما دارد چارفادستر داکتر ها سعید کرد و داکتر ها فیزنی کار ما کار کرده همه تمام رو بزن نفشه کرد اما اصلاحه پیش ما بود اما دوستی رو پیش ما بود این رو گرفته باز در شماخانه رفتیم شماخانه دید اما رو سعید کرد و چی کرد موقت ما پس دوباره حکومت موقت پس دوباره ما مستحق معاش مستحق چی شدیم 2000
شد. حالا 10 سال آخر چند میگرفتی که 3 سالت مانده؟
همه 3 سالی من با خود 3 سالی من 6000 مانده. از 97 15000 مانده، از 98 30000 مانده، از 99 15000 مانده.
پول تا سالانه کم کم میتاز پورا نمیتا برد
بله پرانه میتا برمی چند پیز که همه حیات های که از هر برو بایی یکی نفر حیات هایی نیز دید برای پای وقت قدم شدیگی را دید و برای کمانا گیرد و تایید کرد و زمین این سال برای چرا پنی هزار بزار از شهر هزار چرا پنی هزار بزار پانزه هزار یوم
دلیلش برات نمیگن که چرا پیسیت کم شدن؟
پیسه کم اما را میگن مایوین و معلولین شوازان زیاد هست میگن ما میگن تقسیم کنیم در سرگی از همه یه در 4000 نفر تقسیم کنیم من همی رکی میرسه کنسا دلیل جمع همی را خمزه همون میگه
خب یعنی سالانه مکمل چند میگرفتی پیش ازی؟
پیش از سالانه 6000 میگرفت مالی 5000 15000 30000 من همی رسمی هستا چند سال میشنه 15000 30000 شهر نخون پرا نگرفتم همی رسمی هستا
من مشکل محمد نعیم را با عبدالرحمن آخوندزاده رئیس شهدا و معلولین ولایت فاریاب در میان گذاشتم. باید در پاسخ چنین گفت.
آمدن ما دو مشاهده اینجا و سال مالیت میدانیم که تمام هست. تا بودجه تازه نه بودجه چالتا نه ما به هیچ کس پیسه بیاد نمیتونیم چون نداریم. اگر پولی از این مانده باشد نیشی مدیه ما یا داشت میتونیم. بری سال مالیت چالتا حتما ما حقوق از این مکمل نیپردازیم و برای شما اطمینان بدیم.
از اینکه شما تازه آمده این در سمت معلولین نظامی که حقوقشان به وقت زمان پرداخت شده تا فعلا؟
بله مراجعه کرده هر کسی که خصوصا این مقام محترم وزارت دولت عربی شهدا و معلولین تاکید اولیش همین است که نظامی حقوق نظامی به هیچ وجه نمانه میگه حقوق نظامی را ما باید ادا بکنیم حتی ولایت دلیلشان است که در شروع سال یک جا میگه حقوق نظامی باید ادا شود در خط سال نماند تا هنوز حواله معاشات خیلی که روگوار بود یا ششما در ششما یا روگوار حواله میکردیم تازه برای ما هدایت داره که در شروع سال مالی نظامی ها چیز بکنیم حقوقش ادا بکنیم در فاریاب قبلا اگر مشکلاتی بوده باشد دوما میشه ما آمدیم هم اصلاح و چیز شروع کردیم که از مقدار شفافیت بیاید و هم ما لیست کرده رسیم تمام نظامی هایی که برای ما مراجعه کرده ما لیست کرده رسیم در شروع سال مالی چادفت
یعنی اگر این برادر نزد شما بیه و از نزدیک پولش باقی مانده باشه و قانونی باشه انشالله اجراعات میشه برش؟
یعنی نظامی ها انشالله هم اگرش قانونی هست اگر مانده باشه ما در سال مالی چادسه حتما چیز میکنیم شماره ما رو برشم بدیم به آدرس ما بیه ما میبینیم انشالله قناعت شنه فراهم میکنیم که تا شروع سال مالی چادسه که بودجه پارلمان پاس شوه یا بیا در دست ما قرار بگیره حتما چیز از داره ما خلاص میکنیم معاشات باقی ما بیا از این داره از 99 یا 14 سال هم آورده باشه انشاءالله
از 97 و 98 شان هم باقی مانده 3 سال است انشاءالله کلش اجراعات خواهد شد برش
انشاءالله مکمل از نظامی هم مکمل اجرا میشه سر ملکی هم کار کرده رسیم که دیتابیس شروع هست برادر من بیایه اگر از مرکز ثبت شده باشه اینا حتما اینا تصویر الکترونیکی داره ثبت شده با اینا مشکل نیست ما کسایی که در اینجا هستن و اینا را ما تصویر الکترونیکی را چیز کردیم گرفتار یک مرکز شهر البسر سیار ما اینجا آوردیم تصویر الکترونیکی را میکنیم بعد از ثبت شده میکنیم بعد از این انشاءالله در چارت روز معلولی نظامی ملکی از این آیش شکر انشاءالله نمیکنیم
شنونده های عزیز این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل محمد نعیم یکی از معلولان نظامی در ولایت فاریاب برایتان تهیه کرده بودم شما نیز اگر با کدام اداره دولتی خصوصی و یا در محلتان مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنم شماره تماس برنامه 0729-829-013 تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم موفق و کامگار باشید
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدین. مثل همیشه به نشر پیام های شما می پردازیم. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
سلام علیکم آقا زرید نظر، دلکی بستم از لفت سمانگان و نخوالی برای خود قارد. همین یک گمشده را به نام محمد از ایراد یک زنطه به طور اعلان نکنه و انبر جمع و گرسه نکنه که همین گمشده همین یک پیش ما هسته. همین لنبر ما را اگر لطف کنیم پخش کنیم همون به چرا همه را پیدا کنیم. لنبر 0-72-59-236 0-72-59-236.
شنونده نهایت محترم، السلام علیکم و ضریب نظر هستم از رادیو آزادی. شما یک پیام گذاشته بودین در تلفن اوتومات رادیو آزادی که گویا عمو گمشده به نام محمد میشناسین. دمی مورد برتان تلفن کردم، احترامات تقدیم است.
بله بله، محمد خانی از هرات است، از ولایت هرات. مادرش هستیم که بخش میکنه در رادو، بچه رو لامبرش هم خوندن نمیتونه، گرفتن نمیتونه. همون محمد همین جاستم، محمد همین جاستم از ولسوالی در اسمش پایین استم.
خب این محمد مشخصات چه یک کمه که بگوین که ما بر از اونا اعلان میکنیم، امروز تلفون یک چند بار اعلان میکنیم که برتان تلفون کنه. بر از اینکه تعداد از شنوندهای محترم ما بعضا همتون معلومات را نشر کردن، او معلومات غلط بود، آلی والدی ازی بیچاره سرگردان نشه. این محمد چند ساله است، نام پدرش چیست و چرا پیش شماست؟
نام پدرش محمد یک سنده یکان 35 هست از سندش خان.
خب
همینجا تعداد بسیار وقت میشه که محمد همینجا در مدنه سنگ زغال کار میکنه، همینجا قطی بچه های ما قطی برادر های ما کار میکنن. همون 15 سال شده میگه امکان داره که او شاید 15 سال هم زیاد باشه که در این منطقه هسته. فعلا نمی قریه مو میشنه همینجا هسته.
مادر خدایی میشنه و میشناسیش یعنی؟
در مدنه زغال هسته، رادیو هم مچم پیشش باشه تو نخواد بشین آمد که مادرش که اعلان کرد بان ما همین از پیام دادم رسل که همین بیچاره را اگر پیدا کرد بگیرن. ما شماره محمد هم لنبرش هم پیش ما هست.
نمره محمد اگر به ما در اختیار ما بانین کورام اعلان کنیم که همین مادر محمد او را بشنه و بیچاره چندین سال از پیام میمانه. بله نشدم بطرم. بله یا ببخشن امی اسم خودتان ما پرسان نکردیم، اسم خودتان چی هست؟
اسم عبدالحکیم هست. عبدالحکیم
آه بگو این من نشته میکنم.
077 32 655
24
اینمی هست لامبرش.
آه سیز من یک تکرار کنم، 0773 26 55 24 درست است؟
بله بخی درست است.
آه
بخی درست
است. سعیست که عبدالحکیم خان تشکر ما خدا کنه که همین نفر باشه.
بسیار تشکر از شما، انشالله که 99% همین نفر است.
خو درست است، ما کوشش میکنیم به افغانستان هم تلفن کنیم، منتها تلفن ها به افغانستان مشکل است، از طریق رادیو نشر میکنیم. امیدوار هستیم که هم تلفن شما را و هم تلفن بچه خود والده محمد جان ثبت کنه.
بله 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 امیر فخش میکنیم.
تشکر، شما همکاری میکنین باز و ما بسیار خوب از خانه تان آباد از همکاری تان، خداحافظ. بله شنوندگان محترم، قسمی که شنیده شماره تلفن محمد را هم از آقای عبدالحکیم گرفتیم. از آقای عبدالحکیم یک جان تشکری میکنیم که دلسوزی نموده شماره تلفن محمد را به ما رساند. شماره تلفن محمد 0773-26-55-24 تکرار میکنم 0773-26-55-24.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. کار ندارم، پدری مهربان، برادری عزیز، ای بای سبب همو بچه که مرد کوشش کنین، پروردگار شما را به هر مراد مقصدی که از بوا سرمان تان برسونه. امی محمد امین جانی مرد کوشش کنین، شما دیگه چاره همو نکرست، بچه که ما بگناه همو داکتر کدام چی کدر، کار ندارم. آخی
شنونده نهایت محترم والده محترم محمد امین جان. پیام شما را نشر نمودیم، البته به دنبال گمشده شما هم هستیم، منتها تا جایی که این دوسیه را ما تعقیب می نماییم فهمیده می شود که مسئله شما زیادتر مسئله گمشده نبوده بلکه مسئله قضایی و جنایی می باشد و ما کوشش می کنیم تا این مسئله شما را با متخصصین مربوطه در میان بگذاریم. امیدوار هستیم که یک رای حل برای دنبال قضیه شما پیدا شود. موفق باشید.
سید درامدین هستم، از ولایت بدخشان. گمشده ای دارم به نام سید غفران الدین که از ولایت بدخشان می باشد. سید غفران الدین مدتی 7 سال و 5 ماه می شود که مفقود می باشد. از سرنوشت آن جوان هیچ اطلاعی در دست ندارم. از برادر مؤمن مسلمانی که در بورید این جوان اگر اطلاعی داشته باشد بروی بشر دوستی لطف کرده به می شماره برای این برتماس شود، جایزه خود را از می شماره عقد نماید. تکرار شماره 078-82-60-950 به می شماره برای این برطرف شود.
برادر یک گمشده دارم به نام رحم خدا، فرزند عبدالقیوم، از ولسوالی گذرگاه نور، ولایت بغلان. مدتی تقریبا 2 سال شده که گم شده، لادرک است. اگر هر کسی که جای آدرس داره به شمارهایی که گفته میشه تماس بگیره. شیرینی هم داره 0707-74-711-0707-77-56. تشکر. از
گلبدین هستم، از ولایت بادخیز، شهر قلعه‌نو و قریه سردشت ملمنجی. گمشده دارم به نام بهاءالدین ولد میرزا که مدت سر می شود که در ایران ناپدید گشته است. هر کس که سراغ آن را داشته باشد به این شماره در تماس شود. 0770-10-40-31. جایزه دارم.
گمشده دارم ولد سرپل ولفلی کوهستانات قریه سوپک به نام حافظ ولد نصرالله. بلخو آمده در اوقاف، به اوقاف آمده در کتقال گم شده. هیچ احوالی از او نداریم. کسی از او احوال داشته باشه یا خبری به ما بده یا شماره تلفن چه روشن کنه ما زنگ میزنیم برش. خدا حافظ. سلام علیکم.
گم شده دارم از ولایت سمنگان، از ولسوالی خرم سارباغ به نام حبیب الله. مدت 2 ماه می شود که از طرف خانه به کابل آمده، از اون هیچ احوالی نداریم. هر کسی او را دیده و یا از او احوال داره لطفاً به شماره تماس بگیرید. 0779-69-6478.
این جانب فقردوس از قریه دیمران، ولسوالی گرزوان، ولایت فاریاب می باشم. یک گمشده داریم به نام محمد اسرائیل، ولد محمد ابراهیم بایی که از قریه دیمران می باشد. مدت 3 سال و یا 4 سال می شود که از خود مملکت ایران اسلامی ناپدید شده. چبلک و پایش از خانه از خان از وطاقش بر آمده تا به امروز مفقود الاثر می باشد. یکی از برادرای ما، از اولادای ما، از قریه دیمران در مملکت اسلامی ایران به سر می برند. از محمد اسرائیل جان اگر کدام درکی دارند یا کدام خبری دارند که شماره تلفن برای شما می گم و شماره تلفن برای ما تماس بگیرند. محمد اسرائیل جان مدت 3 سال یا 4 سال که شما هستین و اگر حیات به سر میبرین شما چرا اینقدر غفلت میکنین؟ اولاد، وطن، خانه، جای، چقدر زندگی و این وطن چقدر شیرین است، چقدر عزیز است، چقدر لذیذ است. شما چرا برادر از اولاد خود، از همسر خود، از قوم و قبیله خود، از برادر خود تماس نمیگیرین؟ اگر زنده حیات به سر میبرین و دیگر نفرهای شخصایی که برادر سوال جان عزیز مفقود الاثر میباشد، من شماره تلفن برای شما میگم که خاندان عزیز بسیار پریشان میباشد و همه روزه آب چشمش برویش است که نه برادر زندهش معلوم است و نه مردهش. ما شماره تلفن را میگم برایتان 077-42-15-16-2. تکرار میکنم 077-42-15-16-2.
بنده بشرالحق، فرزند مولوی عبدالحمیر، برادری گمشده داریم به نام شمس الحق از قریه علی شیخ، ولسوالی رویدآب، ولایت سمنگان که مدت 36 سال به این سو می شود لادرک گردیده است، که مدت 6 سال به پاکستان بوده و بعداً به ایران رفته و بعد از رفتنش به ایران دیگر کدام احوال در دست نداریم. اگر صدای مرا خودش میشنود و یا کدام دوست و رفیقش با این نمبر به تماس شود. 070-27-77-813.
بنده احمد الله گم شده داریم به اسم نجیب الله ولد عبدالواحد ولد ملا طلب از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه اسفرف. مدت 5 الی 6 سال می شود که از خانه به طرف مرکز ولایت غور یعنی چغچران رفته است که تا به حال از وی هیچ گونه خبری معلوم نیست. بنان از تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی احترامانه تقاضا می شود اگر کسی از وی معلوماتی داشته باشد لطف نموده به این شماره تلفن با ما در تماس شود. 077-65-73-022.
گمشیده ای دارم به نام هدایت الله از ولایت بدخشان ولسوالی یاوان قریه ترگران. هر کسی ای را پیدا کند مبلغ یک لک افغانی جایزه دارد و هر کسی را پیدا کند و این شماره زنگ بزند 070-55-96-31. تکرار شماره 070-55-96-31.
من از ولایت بادغیس هستم از ولسوالی مقر. فرزندم گم شده به نام اسدالله نام پدرش میرزایا با سن 15 سالگی از پیش از ما گم شده. ای 5 سال میشه که از پیش از ما گم شده. پیش هر کس که باشه یا صدا از ما را میشنوه با همی شماره برای ما زنگ بزنه. پیپر 728-716-812. و سلام.
غلام داوود هستم از ولایت بران ولسوالی بگرام. گم شده داریم به نام فضل من الله مشهور به امید. مدت 8 سال می شود که از این کدام خبری نداره. کسانی که در مرده یا در زنده آن خبری داشته باشد به شماره ما تماس بگیرد. 077-14-12-810.
این دن هستم. برادر مفقودی دارم به نام حاجی تاج الدین ولد ملا عبدالغفور عطا یا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. پیام مرا خدا حاجی تاج الدین میشنود و یا کدام دوست رفیقش میشنود به شماره زیل در تماس شود. 078-91-45-136. تکرار شماره 078-91-45-136.
سلام. گمشیده دارم به نام عبدالرشید ولد عبداللطیف برادر عبدالرزق از ولایت میدان وردگ ولسوالی جلریج. مدت 30 سال می شود لادرک است. هر کس احوال از ایشان دارد با این شماره ها به تماس شد. 077-500-29-98.
شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم. شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
ماتم گذشته نیست، این هم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست. با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود. ای دوست حال کوچه ما خوب می شود. بگذار چند روز ای یا چند روز، بگذار چند روز ای یا چند روز. در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست کرونا دبیر ناست، خانه جای ماست کرونا دبیر ناست، خانه جای ماست کرونا دبیر ناست. بر سفره فقیر نان و عسل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل.